بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره فرمودن که غزالی در بیشتر کتاباش مانند احیاء العلوم و غیر احیاء العلوم نظر شیخ رو درباره معاد جسمانی نفوس ناقصه و متوسطه اختیار کرده و بعداً یه عبارتی رو از رساله المزنون و بهی علا غیر اهله، یعنی یه مطالبی در این رساله آمده که باید نسبت به اون مطالب از غیر اهلش بخل ورزیده بشه، یعنی به غیر اهل گفته نشه. یه عبارتی رو که یک صفحه هم میشه نقل میفرماین و بعدم میفرماین که اکثر مطالب این عبارت موافق با همون عبارتی است که جلسه قبل از اواخر الهیات شفا و رساله از هویه شیخ و همچنین نجات نقل شد. بعدم ترقی می فرماین که انه این مطالب از همونجا گرفته شده، نه اینکه موافق با اونها باشه، اصلا منبعش اونجاست. حالا فرمایش غزالی اینه که غزالی لذات رو بر سه قسم تقسیم میکنه که لذات یا لذات حسیه هستن یا لذات خیالیه هستن و یا لذات عقلیه. نسبت به لذات حسیه می‌فرماید که خب اینها که معلومه، لذاتی که انسان در عالم طبیعت داره، اینا لذات حسیه هست و همونطور که این لذات حسیه در دنیا ممکن است و وقوع داره، همچنین در قیامت در بهشت موعود این لذات ممکن است و واقع هم هست. و چرا؟ چون در قیامت دوباره روح به همین بدن مادی طبیعی عنصری برمیگرده و برهانم بر امکان این معنا، یعنی برگشتن روح به بدن، اقامه شده. همون معادی که متکلمین قائل هستند. بنابراین باید به لذات حسیه، یعنی همین لذاتی که الان در این دنیا در عالم طبیعت میبریم، به اینها باید اعتقاد داشت در بهشت موعود که در قیامته، از قبیل اکل و نکاح و امثال اینها. این نسبت به لذات حسیه فرمایشی که غزالی داره. و اما لذات خیالیه، اینها سه دسته هستند. اینام باز به سه قسم تقسیم میشن، سه دسته هستند. یکی لذاتی که در خواب انسان میبره، لذتی که در خواب برده میشه، خب این لذت خیالی است، یه خواب خوشی که انسان میبیند و لذت میبره، این یه دسته لذات خیالی. مشکل این دسته از لذات خیالی، حالا بنده تعبیر میکنم به مشکل، مطلبی که نکته‌ای که راجع به این دسته از لذات خیالی هست اینه که این لذات خیالی منقطعه، یعنی خواب خوشی که انسان میبیند کوتاهه، زود گذره، اینه که بقا نداره، دوام نداره، استمرار نداره. این یه دسته لذات خیالی. دسته دوم لذات خیالی، لذتی است که انسان به واسطه اختراع متخیله، یه صورت زیبایی رو و توهم حضور اون صورت رو میبره، اینم دسته دوم که قوه متخیله، یعنی متصرفه در خدمت واهمه، این اختراع میکند. چون صحبت لذته میگیم صورت زیبا، بلانه ای که همیشه کارش اختراع صورت زیبا باشه، چون صحبت لذته، یه صورت زیبایی رو ترکیب میکنه، اختراع میکنه، از صور مخزونه در خیال. چون آخه این صوری که حس مشترک به وسیله حواس ظاهره از خارج ادراک میکند، اینا رو تحویل قوه خیال میده، در اونجا نگهداری میشه، محافظت میشه. قوه متصرفه که سرکشی به همه قوای باطنه و حواس باطنه داره، این صور مخزون در خیال رو اینا رو ترکیب میکنه، قوه متخیله یعنی متصرفه در خدمت واهمه، و یک صورت جمیله زیبایی رو اختراع میکند و توهم میکنه که الان این صورت حاضره نزد شخص، و لذت میبره. که حالا عرض خواهم کرد که این البته لذتش یه لذت زیادی نیست. به قول معروف شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. این لذتش به این اندازه است. اینم دسته دوم. دسته سوم لذات خیالیه، لذاتی است که نفوس ناقصه و متوسطه سعیده از راه تعلق به اجرام فلکی و دخانی و بخاری بعد از مفارقت از بدن، بعد از مرگ تا قیامت، تخیل میکنن یک نعمتهایی رو و لذت میبرن. به واسطه همون جرمی که این نفس بعد از مفارقت از بدن به اون جرم تعلق گرفته، به گفته ابن سینا و فارابی. اینم دسته سوم از لذات خیالی است. حالا قبل از آنی که تفاوت دسته دوم و سوم، بلکه تفاوت دسته اول و سوم با دوم رو از این سه دسته لذات خیالیه بگیم. ببینید این سه دسته، یکی لذات در خواب، یکی هم لذتی که از اختراع متخیله برده میشه، و یکی هم لذتی که نفوس ناقصه و متوسطه بعد از تعلق به جرم فلکی و دخانی و بخاری دارن. دسته اول و دوم، سوم با دسته دوم یه فرقی دارن. قبل از آنی که اون فرق رو بگیم، غزالی به صورت کلی و به طور کلی نسبت به هر سه دسته، یعنی به طور کلی نسبت به لذت خیالیه، حالا از هر دسته میخواد باشه، یه فرمایشی برای لذت خیالی به طور کلی دارن و اون اینه که لذت خیالی با لذت حسی فرقی نمی کنه. اینجوری نیست که مثلا لذت حسی لذت باشه، لذت خیالی لذت نباشه. نه، همونطور که لذت حسی لذت، لذت خیالی هم لذت. چرا؟ به خاطر این که در لذت حسی اونی که ملذ به ذاته صورته، صورت خیالی است. صورتیه که در نفسه. خوی صورت خیالی در لذت خیالی هم است. پس بنابراین لذت حسی و خیالی با هم تفاوتی نداره. یعنی همونطور که در لذت حسی نفس لذت میبره، در لذت خیالی هم لذت میبره. خب اما بین دسته اول و سوم از یک سو و دسته دوم لذت خیالی تفاوته از نظر کم و زیادی لذت. ببینید اون لذتی که در دسته دوم برده میشه، یعنی از اختراع متخیله یه صورت جمیله ای رو و توهم حضورش رو، خب این یک لذت کمیه، اما لذتی که از خواب خوش عائد انسان میشه یا لذتی که نفوس بعد از مرگ تا قیامت عائدشون میشه، که اینا همه لذت خیالیه، اونا خیلی زیاده. چرا؟ سرش چیه؟ لمش چیه؟ چرا دسته دوم لذت کمی داره اما دسته اول و سوم لذت زیادی داره؟ سرش چی؟ سرش اینه که در دنیا در حال بیداری، شخصی که در دنیاست و بیداره، تنها متخیله قدرت داره که اختراع بکند یه صورت زیبایی رو، همین اندازه اختراع بکند یه صورت زیبایی رو. خب میدونید متخیلم کارش رو در خیال انجام میده، از طرفی این حواس باطنه مثل مرایای متعاکسه میمونن، یعنی آینه هایی که از یکی عکسی که هست میفته در دیگری، و از طرفی حس مشترک یه آینه دروست، یه رو به خیال داره یه رو هم به خارج به حواس ظاهره. خب کارشه که قوه متخیله در خیال انجام داد، این منعکس میشه در حس مشترک و حس مشترک ادراک میکنه. اینم که دیروز عرض کردیم. علیکم السلام. خب این متخیله که همون متصرفه در خدمت واهم است که اختراع کرد یه صورتی رو، تنها همین اندازه متخیله قدرت داره که اختراع بکنه یه صورتی و شخص هم یه لذت کمی ازش ببره، اما دیگه قدرت نداره که این صورت رو تصویر بکند در قوه باصره که شخص ببینه این صورت رو، این صورت رو تصویر بکند در قوه باصره که شخص ببینه این صورت رو، چنین قدرتی نداره. اما در لذاتی که در خواب عائد انسان میشه یا بعد از مرگ تا قیامت عائد نفس میشه که اونام لذت خیالیه، متخیله قدرت دارد که تصویر بکند صورت خیالی رو در قوه باصره، یعنی کاری بکنه که باصره اون رو ببیند. این یعنی چی؟ چون ببینید الان این مطلبی رو که عرض کردم که متخیل کاراشو در خیال انجام میده، حواس باطنه مرایای متعاکسه هستن، حس مشترک آینه دروست. خب صورتی که متخیل در خیال ترکیب میکنه و درست میکنه، این منعکس میشه در حس مشترک، حس مشترک هم ادراک میکنه و فرقی هم نداره برای حس مشترک که صورت رو از بیرون و حواس ظاهره بگیرد و ادراک بکنه یا از باطن و درون از خیال. این فرمایش غزالی یعنی چی؟ که ایشون می‌فرماید که در صورت بیداری در دنیا، یعنی در اون دسته دوم لذات خیالی، قوه متخیله فقط میتونه اختراع بکند صورت زیبایی رو، شخص هم لذت ببره، اما دیگه نمیتونه اون رو در قوه باصره تصویر بکند که انسان او رو ببیند. اما در خواب و بعد از مرگ تا قیامت متخیله این قدرت رو داره که تصویر بکند صورت رو در قوه باصره، یعنی کاری بکنه که این صورت خیالی دیده بشه و لذا این لذتش بالاتره، یعنی صوری که در دنیا در خواب شخص میبینه یا بعد از مرگ به واسطه تعلق به اجرام آسمانی. این یعنی چی؟ چه میخواد بگه غزالی؟ احتمالاً غزالی نظر به این داره که در صورت دوم که متخیله اختراع می کند یه صورت زیبایی رو، شخصم در دنیاست و بیداره، این حس مشترک توجهش معطوف به این صورت نیست فقط، چون حس مشترک آینه دروه دیگه، یه توجهی به این داره، یه توجهی هم به بیرون داره، به حواس ظاهره. اما در خواب و همچنین بعد از مرگ تا قیامت که حالا به گفته شیخ نفس تعلق میگیره به اجرام آسمانی، توجه حس مشترک تماماً معطوف به جانب خیاله. احتمالاً اینو میخواد غزالی بگه، اینه که اون لذتی که از ادراک خواب خوش یا از ادراک ثوابهای جزئی بعد از مرگ تا قیامت به واسطه تعلق به اجرام آسمانی نصیب نفس میشه و عائد نفس میشه، این بالاتره از لذتی که شخص در دنیا در بیداری میبره از اختراع قوه متخیلش یه صورت زیبایی رو و توهم حضور اون صورت رو. بعد غزالی می‌فرماید این که در حدیث وارد شده که ان فی الجنت سوقا یباع فیه الصور، در بهشت یه بازاری هست که در اون بازار صورت فروخته میشه، این سوق اشاره به همین متخیله قدرتمنده به همین قدرت متخیله که در اونجا متخیله قدرت داره بر تصویر صورت در قوه باصره. که هر چیزی رو که نفس میل او رو داشته باشه و اراده او رو داشته باشه و او را طلب بکند، این موجود بشه، تخیل بشه، موجود بشه در خیال به جوری که دیده هم بشه، نه مثل این اختراعی که متخیله در دنیا و در بیداری نسبت به صورت جمیلی داره که این دیگه دیده نمیشه، این توهم حضورش میشه دیگه، این قدرت رو متخیله اینجا نداره ولی اونجا این قدرت رو داره و این سوق اشاره به همون قدرت متخیل است. بعد غزالی میفرمایند که این قدرتی که متخیله بعد از مرگ پیدا میکنه که گفتیم قدرت بر تصویر صورت در قوه باصره است که کاری بکند که صورت دیده بشه، انسان ببیند صورت رو، این بالاتر است از قدرت بر ایجاد یک موجود مادی خارجی در دنیا. این که در دنیا یک کسی بتواند یه صورتی رو در خارج در عالم طبیعت به اذن الله تعالی ایجاد بکنه، محی‌الدین در فصوص الحکم داره که العارف به همتهی یخلق ما یکون و وجوده فی الخارج. عارف با همت و اراده خودش میتواند یک موجودی را در خارج در عالم طبیعت ایجاد بکند. غزالی میگه این قدرتی که متخیله بعد از مرگ داره بر تصویر صورت در قوه باصره، این بالاتره از قدرتی که مثلا یه عارفی، یه شخص عارفی در دنیا بر ایجاد یه موجود مادی در خارج داره. چرا؟ مرحوم حاجی عاشیه‌ای دارن که می‌فرمایند علتش اینه که اون قدرتی که در اونجا متخیله داره، نفس داره، به نحو انشاء این قدرتی که شخص عارف در دنیا داره به نحو تکوینه. یعنی چه؟ یعنی اون صورتی که متخیله تصویر میکنه در باصره بعد از مرگ، اون مجرد مثالی، اما این موجودی که شخص عارف در دنیا ایجاد میکنه در عالم طبیعت، این مادیه. اینو مرحوم حاجی میفرمان، وجهش رو اینجوری میفرمان. خب مرحوم حاجی که یه شخصیت فوق‌العاده‌ای دارن، ماها که اصلا عددی نیستیم که بخوایم در مقابل مرحوم حاجی بخوایم عرض اندام بکنیم، اما خب به نظر میاد که این فرمایش گرچه فی حد نفسه درسته، اما این خلاف مبانی ایناست. اینا اگر به عالم مثال قائل بودن که دیگه به تعلق نفس به جرم فلکی قائل نمی شدن، لذا این توجیه مناسب غزالی نیست، گرچه فی حد نفسه صحیحه. به نظر قاصر حقیر میرسد که وجه این سخن غزالی از ادامه فرمایشاتش به دست میاد. گرچه حالا این وجه هم به نوعی یه جورایی برمیگرده به همون فرمایش مرحوم حاجی. اون چیه حالا؟ چرا غزالی میگه که این بالاتر از اونه؟ به نظر میرسه که وجهش این باشه که این از ادامه صحبتاش هم استفاده میشه، که وجهش اینه که در موردی که شخص عارف یه صورتی رو در عالم طبیعت دنیا خارج ایجاد میکنه، این الگو و مدل داره، اما در صورتی که بعد از مرگ متخیله یه صورتی رو در باصره تصویر میکنه، این الگو و مدل نداره. خب مثلا یه صورتی که عارف در خارج دیده، قبلا دیده، جلوتر دیده، الان او رو ایجاد میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، اما اون صورتی که متخیله نفس بعد از مرگ تصویر میکند در باصره، یعنی کاری میکنه که انسان او رو ببیند و مشاهده بکند، اون بی سابقه است، الگو نداره، مدل نداره. هرچه بخواد فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون، چون دیگه اونجا ببینید الان در دنیا یه خارجی هست و یک نفسی، یه موجوداتی خارج از نفسن، اما اینا در بعد از مرگ به هم میرسن، تلاقی میکنن، یکی میشن. اینجوری نیست دیگه که خارج از حس، خارج از ادراک، خارج از نفس یه موجوداتی باشن که اینا مثلا محسوس بالعرض باشن، بعد صورت اینها محسوس به ذات باشه. اونجا دیگه محسوس بالعرض و به ذات تلاقی میکنن، یکی میشن. شاید وجه فرمایش غزالی این باشه. حالا این که عرض کردم از ادامه سخن غزالی این وجه شاید استفاده بشه، ادامه سخن اینه که غزالی میگوید این که در لذت حسی یک محسوس خارجی هست ولی در لذت خیالی نیست، ای باعث نمیشه که لذت خیالی پایین تر از لذت حسی باشه، که دیروزم در توضیح عبارت ابن سینا گفتی. این که در لذت حسی یه محسوس بالعرضی، محسوس خارجی هست، اما در لذت خیالی نیست، ای باعث نمیشه که لذت خیالی مرتبش پایین تر باشه از لذت حسی و لذت حسی بالاتر باشه. چرا؟ به خاطر این که محسوس بالعرض این طریق لذت هست، یعنی چه؟ یعنی اگر در لذت حسی محسوس بالعرض طلب میشه، قصد میشه، اراده میشه، این برای خودش نیست، این خودش موضوعیت نداره، طریقیت داره. به خاطر اینه که این طریق رسیدن به محسوس به ذاته که اون ملذ در حقیقت. مثلا آدم اگه دنبال یه خونه خوبی میره در دنیا، دنبال نمیدونم یه متاع خوبی در دنیا میره، این برای اینه که یه صورتی از او در نفسش پیدا بشه و بعد از اون صورت لذت ببره. محسوس بلن از طریقه. خب این طریق بعد از مرگ نیاز نیست، این طریق لازم نیست. چرا؟ چرا این طریق در دنیا لازمه بعد از مرگ لازم نیست؟ این به خاطر زیغ دنیاست و به خاطر سعه عالم بعد از مرگ. این یه امتیازی نیست برای دنیا، یه نقطه مثبتی نیست، نقطه منفیه. اینم راجع به لذت خیالی. و اما لذات عقلی، غزالی می فرماید که اونا در عبارت شیخ دیروز بود، اونا در عبارت عرض می کنم که شیخ دیروز بود که حالا تفاوت، حالا اب نداره در این عبارت هم حالا شاید بشه مثلا استفاده کرد، تفاوت اون دوتا هم با هم انقطاع و دوامشونه، که لذاته که در خواب هست زود گذره، که اون اول عرض کردیم به عنوان یه مشکل و عیب، اینا دوام داره، لذات بعد از مرگ دوام داره. یا اگرم حالا دوام نداره طولانیست، مثل خواب زودگذر نیست. خب اما لذات عقلی، غزالی میفرماین که لذات عقلی لذاتی هستند که لذات حسی مظاهر اونا. این لذات حسی اینا یک انموزجی، یه نمونهی، یه شمهی، یه مظهری، یه نمودی، یه نمونهی از لذات عقلی هستن. چرا که موجودات عقلیه انواع مختلفی هستن که انواع موجودات مادی و حسی مظاهر اونها هستن. این تمام فرمایش غزالی. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. بله بله، اون سر جای خودش. بله خب بله بله بله، بر منکرش لعنت. که لذت حسی که دیگه هم پیش همه یکیه دیگه، اونه که ملا صدر و ابن سینا نمیخواد، مردم همه کوچه و خیابون هم براتون تعریفش میکنه. لذت حسی که درش اختلافی نیست. حالا عبارت رو ببینید. ان اللذات المحسوسه الموعوده في الجنه، لذات محسوس بهشت موعود که در قیامت، من اکل و نکاح، یجب التصدیق بها، باید به اینها اعتقاد داشت، لامکانها، چون هم امکان ذاتی میخواد بگه، هم امکان وقوعی، هم امکان داره هم واقع. و لذات و کما تقدمه حسیتون و خیالیتون و عقلیه. این کما تقدم حالا در همین رساله، لذات سه دسته هستن: حسی، خیالی، عقلی. اما الحسی فلا یخفا معناه، لذات حسی که همه میدونن چی، همین لذت عقل و نکاح و اینا. و امکانه فی ذالک العالمه که امکانه فی هذا العالم، امکان لذات حسی در عالم قیامت و بهشت موعود مانند امکان لذات حسی در این عالم طبیعت. چرا؟ فانه بعد رد روح الی البدن و قام البرهان علی امکانه. چون لذات حسی در اون عالم اونا بعد از آنیه که دوباره رو به همین بدن طبیعی عنصری که متکلمین میگن برمیگرده و برهان هم بر امکان این معنا اقامه شده توسط متکلم. تا حالا برسیم به این نظر که نظر بعدی که ایشون شروع میکنن همین نظر متکلمینه درباره معاد جسمانی. و اما الخیالی و اما لذت خیالی، فلذته کما فی النو، که حالا از عبارت سه دسته استفاده میشه. اما لذت خیالی عرض میکنم که فلذته، لذت این لذت خیالی، کما فی النو، مثل لذت خواب خوش. منتها مشکل خواب اینه الا ان النوم غیر مستقره، الا اینکه نوم منقطع، ثبات و دوام نداره، لعجل انقطاعه، چون زود گذر. فلو کانت دائمتن، اگر دائمی بود، طولانی بود، مثل لذت خیالی بعد از مرگ، لم یظهر الفرق بین الخیالی و الحسی. این همون مطلب کلی که گفتم راجع به لذت خیالی میگه، فرقی بین لذت خیالی و حسی نیست. اینجوری نیست که لذت حسی لذت باشه خیالی نباشه. چرا؟ لأن التزاز الانسان به صوره من حیث انتباعها فی الخیال و الحس لا من حیث وجودها فی الخارج. چون لذتی که انسان میبره از یه صورتی، از معلوم به ذات، از حیث انتباع اون صورت در خیال و حس، نه از حیث معلوم بالعرض و معلوم خارجی و وجودی که این صورت در خارج داره، از حیث صورت خارجی. نتیجتا ایشون میخوان بگن اگر یه صورتی در خارج باشه اما در حس ما نباشه لذتی نمیبره. خیلی چیزه خوب الان در خارج هست، چه کارش به ما لذت نمیبره. برعکس اگر یه صورتی بیاد به حس ولی اون معلوم بالعرض، اون معدوم بشه، لذت ادامه پیدا میکنه. فلو وجدت فی الخارج ولم یوجد فی حسی، اگر صورت در خارج موجود باشه اما در حس موجود نشه بل انتباع، چون اینا تجرد خیال که قائل نیستن، حرف از انتباع میزنن، چاپ نشه در حس، فلا لذت له، لذتی برای انسان نیست. و برعکس ولو بقی المنتبع و ادم فی الخارج لدامت لذتو، اما اگر اون صورتی که چاپ شده در حس بماند ولی در خارج معدوم بشه، لدامت لذتو، لذت همینجور ادامه پیدا میکن. خب ولل قوت المتخیلته، این دسته دوم، دسته اول لذات خیالی، لذت در خواب بود، دسته دوم ولل قوت المتخیلته قدرتون الاختراع الصور فی هذا العالم، این دسته دوم. قوه متخیله که متصرفه تحت استخدام واهمه است، این قدرت داره که از ترکیب صور مخزون در خیال یه صورت زیبایی رو در همین عالم در بیداری، غیر از این که در خواب دست به کار میشه که دیروز گفتیم، در بیداری این رو اختراع بکنه و انسان لذت ببره. منتها الا ان صورت المخترعه المتخیله لیست محسوسه ولا منتبعه فی القوه الباصره، اما متخیله دیگه این عرضه رو الان نداره که این رو در باصره تصویر بکنه، کاری بکنه که انسان این صورت رو ببینه، الا این که صورت اختراع شده متخیل این محسوس و مبصر نیست و چاپ شده در قوه باصره نیست، دیده نمیشه. فلذالک لو اخترع صورتا جمیلتا فی غایت الکمال و توهم حضورها و مشاهدتها لم یعظم سروره. به خاطر همین که متخیل الان در دنیا و در بیداری قدرت نداره، ولی در خوابی قدرت رو داره، بعد از مرگم داره، قدرت نداره که در باصره این رو تصویر بکنه، کاری بکنه که انسان او رو ببیند، لذا اگر اختراع بکند متخیله یه صورت زیبایی رو در نهایت زیبایی، نمیدونم این صورتهایی که الان از خارج دیده و تو خیال انبار شده، بیاد یه صورتی ترکیب کنه، چشمشو از یه صورت برداره، ابروشو از یه صورت دیگه برداره، یه صورت خیلی زیبایی رو اختراع بکند و توهم بکند حضور و مشاهده اینو که الان داره اینو میبینه. خب لم یعظم سرورو، سرور انسان خیلی بزرگ نیست در این صورت، این لذت زیادی نمیبره. چرا؟ لأنه لیس یسیر و مبصرن، چون این دیده که نمیشه، یعنی متخیله نمیتونه کاری بکنه که این دیده بشه. کما فی المنام، که این تمثیل برای منفی نه برای نفی، کما فی المنام یعنی در خوابی قدرت رو داره که کاری بکنه که صورت رو ببینه و انسان لذت ببره، در آخره در بعد از مرگم داره. فلو کانت للخیال قوتون علا تصویرها فی القوت الباصره کما له قوت و تصویرها فی المتخیله لعظمت لذتو و نزلت منزلت از صور الموجوده. اگر خیال یه قدرتی پیدا بکنه بر تصویر صورت در باصره کاری بکنه که انسان رو ببینه، همونطور که قوه تصویرشونه در خیال داره، که این متخیله یعنی خیال، چون کاراش متخیله در خیال انجام میده، لذتش زیاد میشه و اون صورت به منزله صوریه که الان موجوده در خارج و ما میبینیم، همینجور که اینا رو میبینیم اونا رو میبینیم، چون برای حس مشترک فرق نمیکنه که صورت از باطن گرفته بشه یا از بیرون و ظاهر. ولم یفارق الدنیا الاخرت فی هذا المعنا، یعنی دنیا و آخرت در این معنا که یعنی در این ادراکات متخیله، در این عرض میکنم اختراعای متخیله، دنیا و آخرت فرقی نداره. اینجا الان ما یه صورت زیبایی رو اختراع میکنیم، بعد از مرگم متخیله اختراع میکنه، ولی فرقش اینه که الان فقط اختراع میکنه، نمیتونه کاری بکنه من ببینم، ولی بعد از مرگ میتونه کاری بکنه که من ببینم. در این معنا که اختراع متخیله باشه، الا من حیث و کمال القدره علا تصویرها از صورت فی القوت الباصره، که این قدرت در آخرت هست در دنیا نیست، الا از حیث نهایت قدرتی که متخیله در آخرت پیدا میکنه بعد از مرگ، بر تصویر متخیله صورت را علا تصویرها از صورت فی القوت الباصره، در قوه باصره. ولا یخطر به باله شیء یمیل الیه الا و یوجد له فی الخیال حیث یرا یا حیث یرا، خطور نمی کند به ذهن انسان چیزی که یمیل الیه، که مایل به او هست، میل داره، الا این که به توسط همین قدرت متخیل موجود میشه در خیال، چون متخیل کاراشو در خیال انجام میده، موجود میشه به جوری که یورا دیده میشه، یعنی قدرت اضافه رم متخیله اونجا داره، الان نداره. و الیه الاشارتو به قوله علیه السلام ان فی الجنت سوقا یباع فیه الصور، به همین قدرت مازاد متخیله اشاره هست با سوق. در این حدیث که فرمود در بهش یه سوقی است که درش صور فروخته میشه، این سوق همون قدرت اضافه است که متخیله پیدا میکنه. و سوق عبارت عن لطف الهی الذی هو منبع القدره على اختراع سوره به حسب شهوه. بازار چی؟ یعنی صور ملزه، یعنی صورت حور، صورت قصور. چیه پس؟ یعنی صور مولمس؟ خب هست حالی معنا بفرمایید. صورت میفروشن یعنی چی؟ یعنی صورت بهشت، یعنی صورت حوریه. مجسمه میفروشن اونجا. بله، صورت به معنی مجسمه نیومده. صورت هش معنا داره، هیچ کدومش توش مجسمه نیست. نه یعنی نمایشگاه میزنن اونجا که مثلا چیز کن، تابلو بفروشن مثلا. نه بله بله، حالا نمیدونم چرا علیه السلام نوشته. بله، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. عرض به محضرتون که خب خودشون فرمودن در جای دیگه که قبلا هم بود که بعضی یحشر علی صورت که یحسن اندهل قردت و الخنازیر. معلومه این صورت، این صورت موجودات. بله خب، و سوق و بله شکل که حضرت عالی میفرمایید و تعبیر میکنید ازش به نقاشی، اون بله از اون از لوازم صورت. خب و سوق و عبارتون عن لطف الهی، سوق عبارت است از لطف خداوند که سرچشمه قدرت هست، همین قدرت متخیله بر اختراع صورت بر حسب میل که متخیله پیدا میکنه. و هاذه القدرت اوسع و اکمل من القدرت علی الایجاد خارج الحس، یه من زیادیه. این قدرتی که متخیله در آخرت پیدا میکنه این بالاتر از قدرتی که عارف در دنیا بر ایجاد در عالم خارج از حس، عالم طبیعت ایجاد یه موجودی داره. و حمل امور الاخره الا ما هو اتم و اوفق للشهوات اولا، حمل امور آخرت، کارهای آخرت بر چیزی که بالاتره که همین قدرت متخیله باشه که کاری بکنه که بدون الگو، بدون مدل خارجی، عرض میکنم یه صورتی رو شخص ببینه، این اولا و انسبه. ولا ینقص رتبتها فی الوجود اختصاص و وجودها فی الحس، پایین نمیاره رتبه صورت رو در وجود، اختصاص وجود صورت در حس و انتفاع وجودها فی الخارج. این که در آخرت وجود فقط عرض میکنم در ادراک است و در خیال و حس، اما در خارج معلوم بلرزی نیست، ولی در لذت حسی هست. این لذت حسی رو بالاتر نمیبره. چرا؟ فان وجودها مراد لاجل حزه، چون در لذت حسی وجود صورت در خارج اگر قسم میشه بلرزه، به خاطر لذتشه. لذتش از چیه؟ و از زهوم این وجودی فهسته، لذتش از وجود خیالیش، از وجود ذهنیش، از وجود حسیش. فاذا وجد فیه فقط توفر حضره و الباقی فضل لا حاجت اله. وقتی این وجود حسی و ادراکی و خیالی فاذا وجده، وقتی که عرض میکنم مراد موجود شد در حس، فقط توفر حضره، دیگه حض حس به وفور حاصل میشه، و الباقی فضل لا حاجت اله، دیگه بقیه که معلومه بالعرض باشه که در لذت حسی هست، این دیگه میشه زیادی و نیازی بهش نیست. اونجا بهش نیاز نیست، در دنیا بهش نیازه. و انما یراد لانه طریق المقصود. این وجود خارجی صورت که معلومه بالعرض باشه، این در دنیا قصد میشه چون طریق لذته، طریق مقصود به ذاته، این طریقیت داره نه موضوعیت. وقد تعین کونه طریقا فی هذا العالم زیغ القاصر، و معلومه که این وجود صورت در خارج این یه طریق است، یه پل در عالم زیغ و کوتاه دنیا برای رسیدن به اون ملذ بالذات که صورت باشه. اما فی ذلک العالم فیتسع الطریق ولا یتضیق، اما در عالم آخرت بعد از مرگ دیگه راه بازه و زیغ نیست، یه عالم وسیعی، نیاز به این طریق نیست. و اما الوجود و ثالث العقلی، وقت گذشت، من تا این دو سه سطرم بله بخونیم. و اما الوجود و ثالث العقلی، یعنی و اما وجود سوم عقلی، فهو ان تکون هذه المحسوسات و امثلتن للذات عقلیت التي ليست بمحسوسته. وجود عقلی هم اینه که این محسوسات، وجودهای محسوس، لذات محسوس، اینا مظاهری هستن، نمونه هایی هستن برای لذات عقلی که محسوس نیستن. چرا؟ چون خود موجودات حسی اینا مظاهر موجودات عقلی هستن. فإن العقلیات تنقسم الى انواع کثیره مختلفه کل حسیات، موجودات عقلی انواع زیادی دارن مثل موجودات حسی. فتکون و هی امثلتون لها، حسیات، موجودات حسی، اینا مظاهر و مثالها و نمونه هایی هستن برای موجودات عقلی، انواع اینها برای انواع اونها. کل واحدن مثالا للذت اخرى مما رتبته فی العقلیات یوازی رتبت المثال فی الحسیات. فتکون و کل واحدن، هر نوع از موجودات حسی و مادی یه مظهره برای یه لذت دیگری از موجودی که رتبش در موجودات عقلی برابر با رتبه مثال و مظهر در موجودات حسی. انتها کلامو، کلام غزالی اینجا تمام میشه. بعد صدر المتعلین میفرماین و اکثره موافق لما نقلناه من صاحب الشفا و کأنه مأخوذ به، بیشترش موافق با همون عبارت ابن سیناست و کأن از اونجا اصلا گرفته شده. و صلی الله علیه.